با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، تا کنون یعقوب تعالیم، نصیحت‌ها و هشدارهای متفاوتی را در نامش با ایمانداران در میان گذاشت. در برنامه امروز بخش آخر سخنان یعقوب را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. آمدن عیسی مسیح تسلی و آرامش است. یعقوب به واضح و آشکار بیان کرد که در چه دنیایی زندگی می‌کنیم. دنیای بزرگ بدی است که فلسفه خودپرستی و خودخواهی در آن حاکم می باشد. کسانی که به قدرت و ثروت می رسند، دیگران را زیر پاهای خود له و نابود می کنند. آیا مسیحیان بایستی به بعضی سازمانهای سیاسی ملحق شده و تلاش کنند که دولت خوبی حاکم شود؟ مطمئنم باید سعی کنیم بهترین افراد در دولت‌ها انتخاب شوند. ولی دوست من، ما نمی توانیم این دنیا را عوض کنیم. پس چه کار می توانیم انجام دهیم؟ به خدا گوش دهیم. او در اینجا با فرزندانش سخن می گوید. در یعقوب فصل 5 آیه 7 می خوانیم: و اما شما ای برادران عزیز که برای بازگشت خداوند عیسی مسیح روز شماری می کنید، صبر داشته باشید و مانند کشاورزی باشید که تا پاییز برای برداشت محصول پرارزش خود صبر می کند. کلام خدا بارها از این واقعیت صحبت کرده که زمانی که مسیح بیاید و حکومت خودش را برقرار کند، با فقیران به طور عادلانه و منصفانه رفتار شده و برای اولین بار در طول تاریخ حقوق خود را خواهند گرفت و بر روی آن تاکید نمودند. در اشعیا فصل 11 آیه 4 می خوانیم: بلکه از حق فقیران و مظلومان دفاع خواهد کرد و از بدکارانی که بر ایشان ظلم می کنند انتقام خواهد گرفت. به طور یقین با فقیران در جامعه امروزی با انصاف و درستی رفتار نمی شود. اگر فکر می کنید که با تغییر یک حزب سیاسی می توانید به نوعی حقوق فقیران را به آنان بدهید، در اشتباه هستید. نمی خواهم بدبین باشم دوست من، ولی نمی توانید به سادگی به بشریت و کسانی که به قدرت و ثروت می رسند نگاه کنید و از آنان توقع داشته باشید که به درستی و منصفانه عمل کنند. هیچ فرقی نمی کند که چه قولی می دهید. آنها از فقیران حمایت و مراقبت نخواهند کرد. تنها امید ما در عیسی مسیح است. اگر باید فقط یک گروه از مردم باشد که به خداوند عیسی مسیح علاقه داشته باشند، آن گروه بایستی فقیران این دنیا باشند، چون او به آنان به درستی و منصفانه رفتار کرده و حقوق ایشان را خواهد داد وقتی حکومت خیش را بر روی زمین برقرار کند. اما شما ای برادران عزیز، صبر داشته باشید و یقین بدارید که خداوند به زودی باز خواهد گشت. این یک سخن عالی است. آمدن عیسی مسیح تمام خطاها و اشتباهات دنیا را اصلاح خواهد کرد. این حقیقت را بارها در کتاب مقدس مشاهده می کنیم. نه تنها پیامبران آن را عنوان کرده اند، بلکه عیسی مسیح نیز خودش به این نکته در موعظه بالای کوه که شریعت ملکوت اوست اشاره کرده که او می خواهد به طور منصفانه در حکومتش نسبت به فقیران رفتار کند. این موضوع را می توانید در انجیل متا فصل 6 آیه 19 الی 24 بخوانید. مانند کشاورزی باشید که تا پاییز برای برداشت محصول پرارزش خود صبر می کند. به عبارت دیگر، وقتی یک کشاورز دانه ها را در زمینش می کارد، روز بعد به سراغ آنها نمی رود تا محصولش را جمع آوری کند. یعقوب در واقع می گوید صبور باشید، محصول خواهد آمد. اغلب شنیده می شود که مسیحیان در حال جمع‌آوری محصول هستند وقتی کلام خدا را بشارت می دهند. من با این سخن موافق نیستم. با توجه به انجیل لوقا فصل 10 آیه 2، در آخر یک درو بود که خداوند عیسی مسیح شاگردانش را به نزد گوسفندان گم شده در قوم اسرائیل و نه به همه دنیا فرستاد و به ایشان گفت محصول فراوان است ولی کارگر کم. آنان در پایان دوره شریعت بودند. هر دوره‌ای در تاریخ با یک دوره‌ای به پایان می‌رسد. دوره کنونی نیز با داوری خدا به پایان خواهد رسید. آن زمان ایام داوری محصول خواهد بود. در انجیل متی فصل 13 خداوند عیسی مسیح گفت که او فرشتگان خیش را خواهد فرستاد تا محصول را جمع‌آوری کنند. ایمانداران محصول را جمع‌آوری نمی کنند. اوست که گندم را از علف‌های هرز جدا می کند. بنابراین چه کاری انجام می دهیم وقتی کلام خدا را در میان می گذاریم و اعلام می کنیم؟ خداوند عیسی مسیح همچنین یک برزگر است و دانه ها را می کارد. و من نیز می خواهم به کارم ادامه دهم که کاشتن بذر کلام و تعلیم کتاب مقدس است و تنها کار من در این دنیا همین است. من بذر کلام خدا را در همه جا می پاشم. بعضی از آنها بر روی زمین خوب می افتند. شاید مقدار زیادی نباشد، ولی به هر حال آنها روی زمین خوب می افتند. خدا را برای این موضوع شکر می کنم. دوست من، کار ما پخش بذر کلام خداست. در یعقوب فصل 5 آیه 8 می خوانیم: پس شما نیز صبر داشته باشید و یقین بدارید که خداوند به زودی باز خواهد گشت. در تمام کتاب مقدس به ما تعلیم داده شده که بایستی در نور آمدن عیسی مسیح زندگی کنیم. یعقوب فصل 5 آیه 9 ادامه می دهد: ای برادران، وقتی در مشکلات گرفتار می شوید، دیگران را مقصر ندانید و از ایشان شکایت نکنید، تا خداوند نیز شما را محکوم نکند، زیرا او به زودی داوری عادلانه خود را آغاز خواهد کرد. بسیار شرمنده خواهید شد اگر زمانی که خداوند باز می‌گردد در حال قضاوت و محکوم کردن شخص دیگری باشید. ناگهان خود را در حضور او خواهید یافت که شما را داوری می‌کند. آنچه یعقوب در واقع اینجا می‌گوید چنین است: به وضع خود رسیدگی کنید قبل از اینکه خداوند بازگردد. زندگی خود را درست و مرتب کنید، چون وقتی او بازگردد همه چیز را مورد داوری قرار خواهد داد. و این نکته برای ایمانداران بسیار مهم است که تشخیص دهند. یعقوب فصل 5 آیه 10 میگوید: صبر و بردباری را از انبیای خداوند بیاموزید. پیامبران برای ما الگو و نمونه‌ای هستند. آنان رنج کشیدند و صبور بودند. یعقوب فصل 5 آیه 11 میگوید: همه آنانی که در زندگی صبر و تحمل داشتند خوشبخت شدند. ایوب یک نمونه از افرادی است که با وجود مشکلات و مصائب فراوان صبر و ایمان خود را از دست نداد و خداوند نیز در آخر او را کامیاب ساخت، زیرا خداوند بسیار رحیم و مهربان است. اینجا تنها محلی است که درباره صبر ایوب می‌خوانیم. وقتی کتاب ایوب را می‌خوانم احساس می‌کنم که ایوب صبور نبود. در واقع او صبر کردن را آموخت. او در سختی‌های زندگیش صبر و بردباری را یاد گرفت. خدا نیز او را در آخر کامیاب ساخت، زیرا بسیار رحیم و مهربان است. به عبارت دیگر، خدا پر از دلسوزی و محبت است. بایستی به پایان زحمات ایوب توجه کنید تا ببینید که ایوب درس بزرگی را آموخت و خداوند واقعا نسبت به او با محبت پر از رحمت و بخشنده بود. در یعقوب فصل 5 آیه 12 می‌خوانیم: مهمتر از همه هیچگاه قسم نخورید، نه به آسمان و نه زمین و نه به هیچ چیز دیگری. اگر میگویید بله، سخنانتان واقعا بله باشد، و اگر میگویید نه، منظورتان واقعا نه باشد، تا به این ترتیب گناهی از شما سر نزند و مجازات نشوی. به عبارت دیگر، دوست من، وقتی قول و وعده‌ای می‌دهید، بایستی مانند این باشد که در یک سالن دادگاه هستید و از شما قسم گرفته شده که حقیقت را بگویید. تمام سخنان شما بایستی چنین باشد. دیگران باید بتوانند به سخنان شما اعتماد کنند. اجازه دهید بگویم که مرد است و قولش. این حقیقتی است که کلام خدا در اینجا میگوید. بعضی افراد هستند که اگر حتی بر انباری پر از کتاب مقدس قسم بخورند، نباید سخنان ایشان را پذیرفت، چون به راستی سخن نمیگویند. دعای شخص عادل قدرت دارد. در یعقوب فصل 5 آیه 13 می‌خوانیم: اگر در میان شما کسی گرفتار درد و رنج باشد، باید دعا کند. آنانی که دلیلی برای شکرگزاری دارند، باید برای خداوند سرودهای شکرگزاری بخوانند. ایوب در اینجا میگوید که رنج دیدگان بایستی دعا کنند و کسانی که شادمان هستند باید سرودهای شکرگزاری بخوانند. بعضی اوقات در مراسم کلیسایی مجری برنامه پرستش از مردم میخواهد که برخیزند و شادمان باشند. در کلیسایی که به عنوان کشیش خدمت میکردم، یک مجری قسمت پرستش بود که چنین تقاضایی از مردم میکرد. به او گفتم: آیا نمیدانی که در این کلیسا افرادی هستند که واقعا در رنج و زحمت میباشند؟ وقتی به آنها نگاه میکنم، پزشکی را میبینم که در تمام طول هفته با انواع بیماران روبرو است و بایستی از آنان مراقبت و توجه کند. همچنین خانم فروشنده ای را میبینم که در فروشگاه بزرگ و شلوغ کار میکند و بسیار خسته و بی‌حوصله است. و شما از چنین افرادی میخواهید برخیزند و شادمان باشند. نه دوست من، مجبور نیستید برخیزید و شادمان باشید. رنج دیدگان و دردمندان بایستی دعا کنند. کسانی که شادمان هستند میتوانند مزامیر و سرودهای شکرگزاری بخوانند. بعضی افراد به کلیسا میروند و تلاش میکنند شور و هیجان داشته باشند. ما بایستی شور و اشتیاق قلبی داشته باشیم هر وقت به کلیسا میرویم، ولی نیاز نیست ریاکاری کرده و چهره شادمان و پر از شور و هیجان از خود نشان دهیم وقتی درونمان در رنج و اندوه است. در یعقوب فصل 5 آیه 14 می‌خوانیم: اگر کسی بیمار باشد، باید از کشیشان کلیسا بخواهد که بیایند و برایش دعا کنند و بر پیشانیش روغن بمالند و از خداوند برای او طلب شفا نمایند. سالها پیش در شهر کوچکی اتفاق غم‌انگیزی برای فردی که خود را مسیحی ایماندار می‌دانست افتاد. او داروی انسولین فرزندش را دور انداخت، چون گفت که خدا می‌خواهد پسرش را شفا دهد، ولی متاسفانه پسرش مرد. و سپس آن مرد که بسیار متعصب بود گفت: خداوند پسرم را از مردگان خواهد برخیزانید، چون مست شده است. رهبران فرقه مسیحی که آن مرد عضو آنان بود گفتند: هرگز چنین تعالیمی را نداده و قبول ندارند. من می‌پذیرم که آنها حقیقت را می‌گویند، چون مدتی بعد از این اتفاق با یکی از مسئولین این فرقه مسیحی ملاقات‌هایی داشتم و او به من گفت: می‌خواهم بدانید که ما با شما کاملا موافق هستیم که هر فردی نمی‌تواند شفا پیدا کند. باید خواست خدا باشد تا شخصی شفا یابد. این دیدگاه من است و سخن او را تایید کردم. اگر بگویید که اراده خدا برای هر مسیحی بیمار این است که شفا پیدا کند، باید بپذیرید که نتیجه منطقی این باور این است که یک مسیحی هرگز نخواهد مرد. او از هر بیماری که منجر به مرگ می شود شفا خواهد یافت. اجازه دهید بگویم این باور مضحک و کاملا اشتباه است. من از بیماری سرطان شفا یافتم، ولی انتظار مرگ را می کشیدم اگر خداوند قبل از مرگم باز نگردد. یک اعتقاد و باور اشتباه در میان بعضی ایمانداران گسترش یافته که خواست و اراده خدا برای همه مسیحیان و حتی همه مردم این است که از بیماری‌های گوناگون شفا پیدا کنند. دوست من، کتاب مقدس چنین تعلیمی نمی‌دهد. یعقوب در واقع می‌گوید اگر کسی در میان شما بیمار است، ابتدا بزرگان کلیسا را فراخوانید تا برای آن فرد دعا کنند و سپس او را در نام خداوند عیسی مسیح با روغن مسح کنید. دو کلمه برای مسح کردن در زبان یونانی وجود دارد که در عهد جدید به کار رفتند. یکی از آنها در مفهوم مذهبی به کار می رود که کلمه مسح نیز از آن گرفته شده و به معنای مسح شده موعود خداوند است. مسح همان مسح شده و برگزیده خدا می باشد. به این مفهوم است که او با عطر خوشبو، تطهین و مسح شده است. این کلمه در عهد جدید فقط 5 مرتبه به کار برده شده و به مسح شدن عیسی مسیح توسط خدای پدر با روح القدس اشاره می کند. کلمه دیگری نیست که به معنای مسح شدن است چندین بار در عهد جدید به کار رفته است. در انجیل متی فصل 6 آیه 17 می خوانیم: اما تو وقتی روزه می گیری سر و صورت خود را تمیز و مرتب کن. در متن اصلی از کلمه با روغن مسح کن استفاده شده است که در اینجا به سادگی به این معنا است که با روغن موهایت را مرتب کن. این کلمه معمولی و دنیوی است، ولی کلمه دیگر مقدس و پاک می باشد. کلمه ای که یعقوب در این آیه استفاده کرده کلمه معمولی است و به معنای با روغن مسح کردن می باشد. به یاد می آورید وقتی حزقیا مریض بود روغنی را بر روی زخمای او مالیدند؟ یعقوب در اینجا به موضوعی کاملا عملی و معمولی اشاره کرده است. او در واقع می گوید وقتی بیمار هستید از بزرگان کلیسا بخواهید برای شما دعا کنند و به نزد بهترین پزشکی که می توانید بروید. دوست من، بایستی دارویی را که پزشک تجویز می کند استفاده کنید. اشتباه است که این آیه را به یک مراسم مذهبی که در آن مقداری روغن را بر پیشانی فرد مریض می‌گذارند مربوط دانست و انتظار شفای او را توسط انجام این کار داشته باشید. انجام چنین کارهایی هیچ تأثیر شفابخشی ندارد. یعقوب در اینجا به طور کاملا عملی سخن گفته است. یعقوب خودش نیز یک مرد دعا بوده است. او می‌گوید بزرگان کلیسا را فرا خوانید تا دعا کنند و به همین دلیل وقتی بیمار بودم از بقیه ایمانداران خواستم که برای من دعا کنند. من به کهانت ایمانداران باور دارم و به نظر من هر ایمانداری کاهنی است که میتواند برای دیگران دعا و شفاعت کند. یعقوب در آیات بعدی به این نکته مهم به طور واضح اشاره کرده است. در یعقوب فصل 5 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: اگر دعای ایشان با ایمان همراه باشد بیمار شفا خواهد یافت، زیرا خدا او را شفا خواهد بخشید، و اگر بیماری او در اثر گناه بوده باشد گناه او نیز آمرزیده خواهد شد. نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت انگیز دارد. دعای ایمانداران بیمار را شفا خواهد داد. من یقین دارم که وقتی بیمار می شوید بایستی ایمانداران را فرا خوانید تا برایتان دعا کنند. نزد یکدیگر به خطاهای خود اعتراف نمایید و برای هم دعا کنید تا شفا یابید. ما بایستی گناهانمان را نزد خدا اعتراف نماییم، ولی باید خطاهایمان را نزد یکدیگر اعتراف کنیم. اگر شما را ناراحت کرده و به شما آسیب رسانده ام، باید آن را نزد شما اعتراف کنم. اما گناهانم را نزد شما اعتراف نخواهم کرد و از شما نیز نمیخواهم که گناهانتان را نزد من اعتراف کنید. شما باید نزد خداوند آنها را اعتراف کنید. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 نوشته شده است: اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. من نمیتوانم گناهانم را ببخشم و هیچ روحانی مذهبی یا رهبر کلیسایی نیز نمیتواند گناهان را ببخشد. فقط خدا قادر است گناهان را ببخشد. دعای شخص صادق و عادل قدرت و تأثیر فراوان دارد. یعقوب یک مرد دعای واقعی بود. او ساعتها در دعا بر روی زانوهایش به سر می برد. زانوهای او پینه زده بودند. در آیات بعدی ایماندار دیگری را که او نیز مرد دعا بود معرفی می کند. ایلیا. ایلیا به زبان یونانی الیاس نامیده می شود. در یعقوب فصل 5 آیه 17 الی 18 می خوانیم. الیاس انسانی بود همچون ما. با این حال هنگامی که با تمام دل دعا کرد که باران نبارد، برای مدت 3.5 سال باران نبارید و زمانی هم که دعا کرد تا باران بیاید، بارش باران آغاز شد و زمین محصول آورد. آیا می توانید تصور کنید؟ ایلیا به مدت 3.5 سال مانع ریزش باران شد و هنگامی که دعا نمود باران شروع به باریدن کرد. شما نیز می توانید مانند ایلیا باشید. ایلیا یک انسان برتر و موافق نبود. او انسانی مانند ما بود. اما مردی بود که با شوق و یقین دعا می کرد و امروز به چنین دعاهای نیاز داریم. در یعقوب فصل 5 آیه 19 الی 20 می خوانیم. برادران عزیز، اگر کسی از راه راست منحرف شده و ایمان خود را از دست داده باشد، اما شخصی به او کمک کند تا به سوی حقیقت بازگردد، این شخص که باعث بازگشت او به سوی خدا شده، بداند که جان گمشده ای را از چنگال هلاکت ابدی نجات داده و موجب آمرزش گناهان زیاد او شده است. گناهکار را از مسیر اشتباهش بازگردانید. بعضی مفسران بر این عقیده هستند که این سخن به فرزند خدای اشاره می کند که منحرف شده است. اما به نظر من این آیه به گناهکار بی ایمان اشاره دارد که هنوز حقیقت را نشناخته است. وقتی چنین شخصی ایمان نجات بخش عیسی مسیح را دریافت کند، گناهان بسیار زیاد او توسط خون مسیح پوشیده و پاک خواهد شد. شگفتی عادل شمرده شدن توسط ایمان به عیسی مسیح این است که وقتی خدا گناهان ما را آمرزید، برای همیشه همانطور که شرق و غرب از هم دور هستند، از ما دور و برداشته شدند. و این پایانی عالی برای کتاب کاربردی یعقوب می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب مفید یعقوب در عهد جدید به پایان می رسد و از شما دعوت می کنیم که در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید و به مطالعه و بررسی کتاب یوئیل در عهد عتیق توجه نموده و پیام‌های آموزنده خدا در این کتاب را دریافت کنید. شما را به خدای پر از محبت و توانا می سپاریم.